بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. صدا ضعيف بود. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره ادله قول به وجوب مقدمه هست. چهار تا دلیل دارم. اجازه بفرمایید هر چهار دلیل را یک جا ذکر کنیم، هرچند یکی را روز چهارشنبه بحث کردیم. دلیل اول، دلیل ابوالحسین بصریه صاحب کتاب المعتمد، می‌فرماید اگر مقدمه واجب نباشد لجاز ترکه، ترکش میشه جایز. و حین ازین حالا که ترک کرد یا ترکش جایز شد، بگو بینم واجب واجب هست یا نیست. اگر واجب واجبه تکلیف به محاله، و اگر واجب واجب نیست پس معلوم می شود واجب مطلق نیست، واجب مشروطه. مشروط به چیه؟ که اگر مقدمه را آوردی براتون واجبه، اما اگر مقدمه را نیاوردی واجب نیست. این حاصل دلیل کتاب ابوالحسین بصری است که در معالم هست، در کفایه هم هست. در باره کلامیشون در سه نقطه میخوام بحث کنیم. نقطه اول، جایگاه مشخصی ندارد. اما نقطه دوم، جایگاه مشخصی دارد. اما اونی که جایگاه مشخصی ندارد این است که جناب ابوالحسین تصور کرده است که اگر ملازمی واجب شد باید ملازم دیگر هم واجب باشد. اگر زید مقدمه واجب شد، مقدمه هم باید واجب باشد. چرا؟ اینها متلازمه اینه. این جوابش این است که چنین قاعده ما نداریم. ممکنه یک ملازم واجب باشد، اما ملازم دیگر او واجب نباشد، فقط حرام نباشد. مثلا فرض کنید بر اینکه پدری هست و پسر، آقایی هست و نوکر، اینها متلازمینن، ولی من آقا را دعوت میکنم اما در نوکر ملاکی نیست، اما ولو در خارج متلازمینند. اصلا این قانون قانون باطلی است که اگر یک ملازم واجب شد ملازم دیگر هم باید واجب باشد. ولی اگر اون ملازم دیگر ملاک وجوب درش باشد اشکالی ندارد، و اما اگر ملاک وجوب نباشد ممکنه یک ملازم واجب باشد، ملازم دیگر واجب نباشد، اما نباید حرام باشد، چون اگر حرام باشد تکلیف محاله. بنابراین ممکن است ذی المقدمه واجب باشد، اما ملازم او که مقدمه هست واجب نباشد. چرا؟ ملاک وجود درش نیست. این یک اشکال کلی است بر این برهان. و اما دو اشکال دیگر که در کفایه هست. اول نقطه بحث اینه، لولم یجب المقدمه لجاز ترکه. یک بحث در لجاز ترکه داریم، یه بحثم در حین ازین داریم. این که میگه لجاز ترکه، یعنی شرع مقدس باید جعل حکم کند، جعل اباحه کند، یا نخی مرادتون از لجاز ترکه ترک است. اگر اولی بگید لجاز ترکه، نه، ممکنه شرع مقدس یک مقدمه را واجب بکند، اما نسبت به مقدمه ساکت باشد. لازم نیست که جعل حکم کند، جعل اباحه، زیرا از همان اشکال کلی کمک بگیرید. لازم نیست که اگر احد الملازمین واجب شد، ملازم دیگر هم واجب باشد. اصلا ممکن از المقدمه واجب باشد، اما نسبت به مقدمه مولا سکوت کند. البته حرام نباید بکنه، سکوت کند. پس اگر مرادش از لجاز ترکه جعل حکم کند، جعل حکم لازم نیست. و اگر نه، مرادش از لجاز ترکه خود ترک باب نیست، این اشکالی ندارد، میتوند برهان را پیش ببرد اگر بقیه برهان درست باشد. پس تا اینجا نسبت به کلام ایشان دو تا اشکال کردیم. الاشکال الاول، لازم نیست که اگر احد المتلازمین واجب شد، ملازم دیگر هم واجب باشه. اشکال دوم، لجاز ترکه اگر مرادش جعل اباحه هست، نه، جعل اباحه لازم نیست، شارع ممکن است سکوت کنه. اگر مرادش خود ترک خارجی، البته این باب نیست اگر بقیه برهان درست باشه. بعد آمدیم سر کلمه بگید و حین اذن. این حین اذن دو که احتمال خواهد داشت. این دو احتمال از کجا میاد آقای شاهرودی؟ این حین اذن دو احتمال دارد. این دو احتمال از کجا میاد؟ از اون لجازه. اون لجازه که دو تا احتمال بود همینجا بود. و حین اذن، حین اذن یعنی چی؟ حین جازه ترکو، که شرع مقدس بگر ترک مقدمه جایزه، جعل اباحه کنه، بقیه برهان درست نیست. چرا؟ ممکنه شرع مقدس جعل اباحه بکنه، اما عقل شما چه میگه؟ برو مقدمه را بیان. اگر شرع مقدس بگه ترکش جایزه، نتیجه اش تکلیف به محال نیست، نتیجه اش خروج الواجب عن کونه واجبا مطلقا نیست. چرا؟ شرع میگه ترکش جایزه، اما عقل کنم عقل شما چه میگه؟ عقل میگه حتما باید انجام بدید. و اگر نه، مرادش از این حین اذن شق دومه، لجازه باشد، که نفس و ترک بگیم. اگر نفس و ترک باشد، همون مقدمه اول را که ترک کرد، این شد چرا؟ شد تکلیف به محال. دیگه بقیه نوبت نمیرسد که یا تکلیف به محاله و یا واجب مطلق از واجب مطلق بودن در بیاد. همین که مقدمه اول را ترک کرد، گذرنامه نگره، دیگه بقیه لازم نیست. این میشود خودش ممکنه، دیگه نوبت به بقیه برهان نمیرسه. این هم دلیل اول. دلیل دومی که آوردن مرحوم آقای آخونده میفرماید بر این که وجدان حاکم بر این است که مولا اگر عبدش را امر کند به خرید لحم، به صورت مولوی هم امر می کند برو وارد بازار شو، ادخل السوق و اشتر اللحم، برو فروشگاه رفاه گوش بگیر. پس معلوم می شود فروشگاه رفاه هم متعلق امر می شه. جوابش چه شد؟ این اوامر، اوامر ارشادیه، راه نشون میده. توجه کردی؟ ولذا گاهی هم اصلا بازار را نمیگه. دلیل سوم، دلیل مرحوم محقق نائنی اعد الله مقامه هست. ایشون چه میگد؟ ایشون میفرماید که اراده تشریعیه اینن مانند اراده تکفیریه هست. تشریعیه یعنی چه؟ یعنی طلب شیعی از عبد. هر موقع طلب چیزی را از کسی کردی بهش میگن اراده قانونی، اراده تشریعی. اراده تشریعی یعنی طلب چیزی از کسی، مانند اراده تکوینی است. همینطور که در اراده تکوینی که خودتون باشه دو اراده داری، یک اراده متعلق به مقدمه، اراده دیگر متعلق به زل مقدمه. میخوام برم پشت بام، یک اراده به مقدمه دارم به نام نردبان، اراده دیگر دارم به سرد. همینطوری که در اراده تکوینی دو اراده هست، اراده تشریعی هم که پیغمبر امر میکنه، مولا امر میکنه، هر کسی امر میکند دو اراده دارد. یک اراده طلب میکند مقدمه را، بعدن طلب میکند ذل مقدمه را. بعد میفرماید تفاوت دو اراده چیست؟ میفرماید تفاوت دو اراده این است که در اراده تکوینی اراده انسان به فعل خود انسان متعلق است، اما در اراده تشریعی اراده متعلق به فعل غیر است. و الا تفاوتی از جهات دیگر ندارد. در اراده تکوینی کار کار خودم است، در اراده تشریعی کار کار دیگری است. طلب یتعلق به فعل غیر. چه عرض کردم؟ طلب یتعلق به فعل غیر. یلاحظ علیه به وجهین. اول درس بقیه را تکرار کردم که نظام درس دستمون بیاد. یلاحظ علیه، اولا این اشتباه است که میگن الفرق بین الارادت تکوینیه و الارادت تشریعیه این است که اراده تکوینی متعلق به فعل نفس، اراده تشریعی متعلق به فعل غیره. این اشتباه. هیچگاه اراده به فعل غیر متعلق نمی شود. چرا؟ بفرمایید. هیچگاه اراده انسان به فعل غیر متعلق نمی شود. چرا؟ اراده به چیزی تعلق می گیرد که در اختیار مرید باشد. فعل غیر که در اختیار من نیست، نوکر من، کلفت من، عبد من، فعلش در اختیار من نیست. یعنی چه؟ الاراده تکوینیه تتعلق به فعل نفس و الاراده تشریعیه تتعلق به فعل غیر. فعل غیر در اختیار من نیست، اراده باید بر فعل اختیاری تعلق بگیرد، فعل غیر که در اختیار من نیست. پس مطلقا بگید، پس مطلقا اراده بر فعل نفس تعلق میگیره. پس مطلقا اراده بر فعل نفس تعلق میگیره. با این تفاوت کاری که میخوام خودم بکنم اراده بر فعل تعلق میگیره. پا میشم نصب سنن میکنم. اونجا که از دیگری میخوام، اراده من بر فعل نفس تعلق میگیرد به نام جعل و دائی و بس به سوی عمل. بس فعل منه. مولا بس میکند عبد را به سوی کار. بنابراین در هر دو اراده بر فعل نفس باید مافل باب در تکوین متعلق می شود به خود فعل، در تشریع متعلق می شود به بس، طلب، ایجاد و دائی. البته بس فعل مبدا است، طلب فعل بنده است، ایجاد داعی فعل بنده است. پس آقایان ان شاء الله اگر عمر باقی باشد به مسئله لقب الاثر فی الجبر و القدر برسیم، این مسئله را هم در اونجا تکمیل میکنیم که هیچگاه ارادت الله بر فعل دیگری تعلق نمیگیره. ارادت الله همیشه بر فعل خودش باید که مافل باب آسمان ها رو خلق کنند، ارادش بر آسمان. از ما نماز بخواهد، اراده او بر جعل دایی طلب بس بر اینها تعلق میگیره. این اولا. و ثانیا قیاس الارادت تکوینیه بالارادت تشریعیه قیاس مع الفارغ. ممکنه در اراده تکوینیه قائل بشیم که اراده بر مقدمه تعلق میگیره، اما در اراده تشریعیه بر مقدمه تعلق نمیگیره. چرا؟ در اونجا کار خود بنده است، خودم میخوام برم پشت باب، خود ناچارم چه کنم؟ دست به صدف کنم. ولی در دومی که من نمیخوام برم، بلکه خدا من میخواد برد پشت باب، دیگه لازم نیست اراده من بر نصب سلم او تعلق بگیرد. همین مقداری که بس کردم به سوی کون علی‌السطح، خودش عقل دارد، شعور دارد، میرود نصب سلم میکند، میره بالا. پس استدلال مرحوم آیت الله نائنی اعلی الله مقامه از دو نظر خدشه داریم. اولا معتقد است که اراده تکوینی بر فعل نفس و اراده تشریعی بر فعل غیر گفته محال است، همیشه اراده بر فعل نفس تعلق میگیرد. قایت ما فی الباب فعل نفس یعنی انشاء بس طلب. و ثانیا قیاس این دو اراده به هم قیاس مع الفارغه. در اراده تکوینی خودم میخوام برم پشت بام، ناچارم دو اراده کنم، هم کون علی‌السطح و هم نصب سلم. ولی در اینجا که من نمیخوام پشت بام برم، غلامم میخواد پشت بام برم، یک اراده کافیه. کدوم؟ بس بر کون علی‌السطح این کافیه، خودش عقل دارد، میرود نصب سلم میکنه. تا اینجا سه دلیل گفتیم. بشمار. یک، کجا نگاه نکن، بشمار. یک، دلیل ابوالحسین بصری که در معالم هست، در کفایه هست، سه جا را خدشه‌دار کردیم. دلیل دوم دلیل کفایه، دلیل سوم دلیل مرحوم آقای نائنی. الدلیل الرابع علی وجوب المقدمه، اینم باز در کفایه هست، میگه دلیل بر این که مقدمه واجبه، عدل و دلیل ادا وقوعش ادا امکان شیعه وقوعه، در قرآن میبینیم امر به مقدمه هست. چطور؟ یا ایها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، در اواخر میگه و اشهدوا ذوی عدل منکم، این مقدمه است، و اشهدوا ذوی عدل منکم، امر به مقدمه کرد. در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، امر به مقدمه. شما چطور با این امرهای روشن در قرآن بگید مقدمه واجب واجب نیست؟ یلاحظ علیه، این اوامر در قرآن یا بیان شرط یا بیان کیفیت. ایجابی در کار نیست. شرط را بیان میکند. گاهی شرط برای عبد معلومه. عبد میدوند که پشت بام رفتن نردبان میخواد، پله برقی میخواد، عرض کنم آسانسور میخواد. گاهی عقل عبد به شرط نمیرسه، مثل باب طلاق عقلش نمیرسه، شرع مقدس شرط را بیان میکند و اشهد و ذوی عدل بالکون. اینا میگن ارشاد به شرطیت، نمیخواد چیزی را واجب کند، ارشاد به شرطیت میخواد تو را حالی کند که آقا طلاق بدون عدلین باطله. توجه کردیم و یکی از افتخارات شیعه همین است که طلاق حتما مع العدلین باشه. در نکاح مستحب، اما در طلاق واجبه. اهل سنت عکسن، میگن در نکاح واجبه، در طلاق مستحبه. الا اجهال این آیه ارشاد به شرطیته، چون عقل بشر نمیرسد ارشاد میکنه. و گاهی نخیر، ارشاد به شرطیت نیست، ارشاد به کیفیت. آیه مبارکه وضوع ارشاد به کیفیت. میگن کیفیت وضوع این است که اول صورت را بشویی، دست ها را بشویی، سر را مسح کنی، پاها را مسح کنی. ارشاد به کیفیت. اگر این اوامر اوامر مولوی باشد، حق با شماست. هیچ کدام از این اوامر اوامر مولوی نیست، اوامر ارشاده. گاهی ارشاد الى شرط و گاهی ارشاد الى کیفیت شرط. اونجا که عقل بشر نمی رسد ارشاد الى شرط و اشهد و ذوی عدل منکم. اونجا که عقل بشر می رسد کیفیتش را نمی دونه، مثل آیه وضوع. فإن قلت، برخی از آیات داریم که حاکی از آن است که مولا امر مولوی به مقدمه می کنند. مولا امر مولوی به مقدمه می کند. کجا؟ آیاتی مربوط به جهاده. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا اثاقلتم الی. ای افراد با ایمان، هنگامی که فریاد کوچ بلند می شود، انفروا اثاقلتم الی الارض، می چسبید به زمین. این انفرو امر مولوی به مقدمه است. نفع مقدمه جهاده. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفرو اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا عن الاخره و ما حیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. این قول که در این آیه امر مولوی بر مقدمه است، این فرو کوچ کنی. این قلتو اگر میخواهید ملا بشید با من تفاهم کنید. من این قلتو را میگم، قلتو را شما بگید، کم کم بالا برید، تنها تیرنده نباشید، دهنده هم باشید. قلتو این آیه اگر دقت کنی امر به جهاده. در لباس نفر امر به جهاد میخواد بکنه، ولی در لباس امر به نفر. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا اثاقلتم الی الارض امر به جهاده، مثل آیات دیگر. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تجاهدون فی سبیل الله. این آیه همونه. در اونجا صاف میگه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أمر بكنات تجاهدون في سبيل الله. ولی در اینجا در لباس نفره. آقایان، سربازان، جوانان، چرا وقتی که به شما میگن کوچ کنید به سوی جهاد، چرا به زمین چسبیدید؟ یعنی چرا جهاد نمیکنید؟ خلاصه با این آیات ما نمیتونیم بگیم مقدمه واجب واجبه. این آیات یا بیان شرط، یا بیان کیفیت شرط، یا امر به زد مقدمه است، اما در لباس مقدمه. تمت عدلت القائل بنویسید، تمت عدلت القائل به وجوب المقدمه. تمت چهار تا دلیل، ابوالحسین بصری دلیل آقای آخوند که وجدان، دلیل آقای نائنی، دلیل چهارم هم همین که در آیات قرآن امر به مقدمه داریم. گفتیم یا ارشاد به شرط، یا ارشاد به شرطیت، یا امر به ذل مقدمه است در لباس مقدمه. دلیل القائل به عدم وجوب المقدمه. الان ادله این طرف بکنم، دلیل القائل به عدم وجوب المقدمه. بنده صاحب قول دومه، بنده معتقدم مقدمه وجوب عقلی دارد اما وجوب شرعی ندارد. چرا؟ کمی البته اگر دل بدهی دلیل من روشنه. اون این است که غرض از امر کردن چیست؟ من که شما را امر می کنم، نعوذ بالله، مولا که شما را امر می کند، غرض از امر چیست؟ ایجاد دائی بر عمل، در شما دائی ایجاد کنم برید سراغ عمل. این قانون کلی. غرض از امر کردن به چیزی، مولا که عبد خودش را امر می کند به چیزی، غرض ایجاد دائی الالعمل، ایجاد دائی بر عمل میکنی. یعنی در شما انگیزه، به قول امروزی ها انگیزه ایجاد کنم بره دنبال کار. خب اگر اینه، من از شما سؤال میکنم، این مولا که میخواد امر به مقدمه کند و قبلا هم امر به ذل مقدمه کرده، هم گفته کن علی الصف، هم گفته این سب سلم، میگم این سب سلم را برای چی میگه آقای همدانی؟ ایجاد دائی بر عمل کنه که من برم نردبان نصب کنم. من میگم هیچگاه ایجاد دائی نخواهد کرد. امر به مقدمه هیچگاه ایجاد دائی نخواهد کرد. چرا؟ اگر من نسبت به ذل مقدمه تارکم، علاقه ندارم پشت بام بروم، هرگز امر به مقدمه ایجاد دائی نمی کنه. چرا؟ اون امر بزرگ که عقاب و عتاب دارد، او بندر حرکت ندارد. آیا امر مقدمه که نه عقابی دارد نه عتابی دارد، بندر حرکت نمیده. وقتی من نمیخوام بروم جهاد، امر به نهر بنده را حرکت نمیده. چرا؟ به جهت این که وقتی که امر به جهاد در من اثر نکرد، امر به جهاد چیه؟ دنبالش عقاب است و عتاب است و دوزخ اگر ترک کردم. اگر من به قدر پوست کلفتم که امر ذل مقدمه بنده را حرکت نمیدهد، این امر مقدمه بنده را حرکت نخواهد داد، می شود لغو. اگر نه، من نسبت به جهاد عاشقم، واقعا می خواهم برم جهاد کنم، اگر عاشقم دیگه امر به مقدمه دیگه نمی خواهد. من خود به خود دنبال مقدمه میرم، دیگه امر به مقدمه نمیخوام. پس امر به مقدمه ناگهرو یا لغو است یا مورد حاجت نیست، یا لغو است یا مورد حاجت نیست. کجا لغو است آقا جون؟ اونجا که من علاقه به زن مقدمه ندارم، اصلا نمیخوام نماز بخوانم، نمیخوام جهاد بروم، امر به وضو، امر به عرض کنم نفت بندر حرکت نمیده. جایی که اون امر به اون کلوفتی که عقاب دارد مرا حرکت نمیده، این امر علقه و مزغه بندر حرکت نمیده، چون نه ثواب دارد نه عقاب، نه اقل عقاب ندارد. و اگر نه، من انسان وارستم، واقعا میخوام از کشور و از اسلام دفاع کنم، شب را تا صبح نخوابیدم که صبح بروم جبهه، جایی که من چنین علاقه ای دارم دیگه امر به نفع میشود بیفایده، یا لغو است یا دیگه بهش احتیاجی نیست. ولذا من تعجب میکنم چطور این مسئله 13 بار 14 بار کمتر و بیشتر محل بحثه. خب اکثر رفتن دنبال وجوب مقدمه، حالا یا مقدمه موصله یا مقدمه به قصد توسل یا به قصد اراده زل مقدمه، اصلا به این طرف توجه نکردن که اصلا این امر مقدمه کارساز نیست، یا لغو است یا احتیاجی بهش نیست. اگر من نسبت به زن مقدمه علاقه ندارم، نخواهم رفت جبهه، صد دارم بگو انفرو انفرو، به درد نمیخوره. اونی که بندر حرکت نمیدهد، این به طریق اولا حرکت نمیده. وقتی که امر به زن مقدمه دائی در من ایجاب نمی کند، امر مقدمه هم دائی ایجاب نمی کنه. و اگر نه، علاقه مندم برای جهاد پر میزنم، دیگه احتیاجی به عقل به مقدمه نیست. بله، قصد تقرب. بله، من که نگفتم عقل به مقدمه محاله. بله، میخوام بگیم واجب نیست. بله، ممکنه امر بکنم شما قصد تقرب کنیم. من میگم امر به مقدمه واجب نیست، نگفتم امر به مقدمه حرامه. بله، اثر در بخش ما اثر ندارد، در اون بخش اثر دارد. کسی بخواهد ثواب ببرد، امر مقدمه را قصد کند، ثواب داره. اما آیا امر به مقدمه واجبه؟ واجبه؟ نه، واجب نیست. بله، اگر بخواهم به بنده خدا ثواب برسانم، امر به مقدمه می کنم تا امر مقدمه را قصد کنه. پس الامر بالمقدمه اما لغوان و اما لیس له حاجه. در اینجا آشمم رضا ناله اش بلنده، بگید آقا لکه مقدمه واجب نیست، این دو ماه ما را مؤکر کردی، این چه کاری بود؟ نه، مؤکر نکردیم، ما بحثهای شیرین کردیم. اولا مقدمه را تقسیم کردیم، خود شناخت مقدمه مهمه. مقدمه یا داخلی است یا خارجیه، یا عادیه است یا عرض کنم شرعیه یا عقلیه. بعد آمدیم مباحث دیگر، این مباحث برای ما روشنگری آورد، موضوع را خوب فهمیدیم. قایت ما فی الباب گفتیم حکمش واجب نیست، و الا اگر این قبلی ها را نخوانیم در فقه لنگیم. تمام مباحثی که خواندیم برای ما روشنی میارد. مقدمه را شناختیم، خارجیه، داخلیه، عرض کنم شرعیه و غیر شرعیه. بعدن آمدیم مسائل دیگر که اگر مقدمه واجب باشد کدوم مقدمه واجبه، موصله و غیر موصله. همه اینها در ما ایجاد استعداد کرد. پایت ما فی الباب بنده به این نتیجه رسیدم که مقدمه واجب واجب نیست. بقیه کلام فی مسئلت اخرى. اگر گفته کدوم مسئله؟ مقدمت حرام. آیا مقدمه حرام حرام هست یا نه؟ کسی خدای نکرده میخواد برود در یک اتاقی شرب خمر کند، آیا قدم هایی که بر میدارد اینم حرامه؟ منهای روایات، چون در روایات داریم که لعن رسول الله شارب الخمر و بایعها و شاربها و و و منهای روایات، آیا مقدمه حرام حرامه یا جزء اخیر حرامه؟ که در حقیقت جزء اخیر علت تاب نمی شود. این مسئله را کفایه دارد. اگر امشب دل بدهید این مسئله را در کفایه مطالعه کنید یا در یکی از این تقریرهای ما مطالعه کنید، فردا این مسئله را من به فضل الهی تمام میکنیم، دوشنبه میریم سراغ مسئله جبر و تفویض، لب اثر فی جبر و قدر. قدر این بحث ها را بدانید. در دوران جوانی این بحث ها برای همه مفیده. پس بشردیم که فردا با یک آمادگی بیشتر که بتونیم خلاصه کنیم انشاءالله.